قراره که حالا از به نقل از استاندار تهران که تا سال آینده تعامل کنیم امسال رو، قراره انشالله تا سال آینده این ناترازی انرژی برطرف بشه
انشالله. و اما سوال من میلاد جان، از خانم مهدی اسفندیاری در فرانسه چه خبر؟ تونستن مقامات باش دیدار کنن یا نه همچنان در زندانن؟
الو
میلاد جان صدای منو داری؟
صداتون رو من خیلی ضعیف دارم.
خب دوستان من صدا رو تقویت میکنم. الان صدای منو داری میلاد جان؟
بله بله الان دارم.
سوالو شنیدی یا نه؟
نه یه بار دیگه اگر من
گفتم از خانم مهدیه اسفندیاری که در فرانسه در زندان هستن و مقامات قرار بود که با ایشون دیدار بکنن و هنوز این اتفاق نیفتاده چه خبر؟ خبری در دست داری یا اینکه نه؟
من خبرهای ایشون رو دارم دستبندی میکنم. خب. که در رابطه با اون یک مجموعه خبری که از یک سیر رو بررسی میکنه
چقدر خوب چقدر
رو انشاءالله برای شنونده های عزیز حتما اطلاع رسانی خواهم کرد
انشاءالله هفته های بعد
تکمیل بشه به روی
چشم. حتما ممنونم ازت میلاد عبیان عزیز، صبحت بخیر باشه. آه سوال برنامه داشت یادم میرفت میلاد.
خب
با توجه به فصل تابستان و فرصت فراغت، شما کدوم منطقه از ایران رو برای سفر و ایرانگردی پیشنهاد میکنی؟
من اصالتا اهل استان کهگیلوی و بویراحمد هستم.
به به.
و شهر زیبای یاسوج با اون آبشارا و چشمه ها و هوای دلانگیزش. الان گفتید خیلی دلم هوای اونجا رو کرد.
به به. بس نرفتم ولی شنیدم واقعا هواش دلانگیزه همونطور که گفتید.
من خودم اولین فرصت پیدا بکنم سری خودم رو به یاسوج خواهم رسوند و توصیه میکنم شنوندهای عزیز و ارجمند حتما تو برنامه های آخر تابستونشون یه سر به یاسوج بزنن انشالله و یک تجربه شیرین و یک خاطره دلانگیز رو با خودشون ببرن برای پاییز. قطعا خب. یاسوج رو من پیشنهاد دیدم.
خب میلا جان ما اومدیم الان یاسوج کجا بریم؟
یاسوج خوبیش اینه که آقای معنوی عزیز یه شهر بین طبیعت قرار گرفته، یعنی شما در هر کجا سر به چرخونی یا آبشار میبینی یا چشمه یا محل گردشگری. اما جای خیلی معروفش آبشاری معروف بسیار معروف که در دل شهر هم قرار داره آبشار یاسوج هست. خوب. بسیار دلانگیزه، تنگه های مختلفی که شما نهایتاً 10 دقیقه با مرکز شهر فاصله داری، مثل تنگ مهریان، مثل تنگ گنجه‌ای، مثل تنگ تامرادی، مثل تنگ کبوتری، که اینهایی که اسم بردم در همین اواخر هم کاملا پاکسازی شدن و توسط سازمان میراث فرهنگی یه دستی به سر و روشون هم حسابی کشیده شده و اگر انشالله برنامه ریزی بکنن شنونده های عزیز سر بزنن قطعا لذت خواهند برد.
بسیار عالی، ممنونم میلاد عبدیان عزیز،
خواهش میکنم.
آخر هفته خوبی داشته باشی.
روز شما هم بخیر.
قربانت، خداحافظ.
پشت برچینه ولی پشت برچینه ولی روزمه چی شاهه کنی بخت بیدار مونه بخت بیدار مونه را دیلت خواه کنی زنی تش به دلم زنی تش به دلم وا شکن زلف سیاه جیرم سوسزه بس که دلم اوه کنی جیرم سوسز بس که دلوم اوه کنی هر پس این تا تو رو کم هر پس این تا تو رو کم بر کل مالت مچته ای گرو سیز برام ای گرو سیز برام وام تک وادو ای کنی، ازنی تش به دلم، ازنی تش به دلم، با شکن زلف سیاه جیرم سوسه زبست که دلم اوه کنی، جیرم سوسه زبست که دلم اوه کنی، جیرم سوسه زبست که دلم اوه کنی، جیرم سوسه زبست که دلم اوه کنی. آخه ای دل غریب خام تا که تیره به معنی.
صبح به وقت فرهنگ. فرهنگ با توجه به فصل تابستون و فرصت فراغت، شما کدوم منطقه از ایران رو برای سفر و ایرانگردی پیشنهاد میکنید؟ 220-485-228-800 و 30558. خانم آقای رستمی از همدان نوشتن سفر به پایتخت تاریخ و تمدن استان همدان، در تابستان هم هوای مطبوع و خنکی داره. به به. آقای علی نظریان از بهشهر نوشتن انتخاب من بهشهر، آبشار عباس آباد. آقای رحمان بویری از استان خوزستان نوشتن شهرستان مسجد سلیمان بهترین منطقه برای ماهیگیری و تفریح در سد زیبای شهید عباسپور. تشریف بیار چشم. صفر 913-69-36 نوشتن علاوه بر اینکه سفر بکنم در سراسر کشور ایران اسلامی عزیزم، دوست دارم به دل تاریخم سفر کنم. عجب. خانم صادقی از غرشک نوشتن که سلام صبح بخیر آقای معنوی، من که فیروزکوه رو انتخاب میکنم چون هوای خنکی داره. به به.
گاهی قهرمان ها از قلب زمین آسمان را میسازند. او کسی بود که سکوتش فریاد بازدارندگی بود و لبخندش آرامش یک ملت. به ما آموخت امنیت را نمی سازند، می فهمند و برایش از جان مایه می گذارند. امروز نامش را همه می دانند. افتخاری که او ساخت در دل و جان فرزندان ایران جاری است. ایران ما، سرزمین دلیران.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
صبحتون بخیر باشه. 6:10 است و ما همچنان همراه شما هستیم با صبح به وقت فرهنگ رادیو فرهنگ. اما همونطور که در جریانی در هفته دولت به سر میبریم و این هفته رو به همه دولت مردانمون تبریک میگیم، به همین مناسبت هم ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای محسن جوادی عزیز، معاون فرهنگی وزارت ارشاد، تا از دستاوردهای فرهنگی این وزارت خونه در هفته دولت به ما بگن. جناب آقای جوادی سلام بر شما.
سلام علیکم، خیلی ممنون و منم تبریک میگم و در خدمتم.
سپاسگزارم. قرار هست که از دستاوردهاتون بگید در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همینطور برنامه هایی که در طی این یک هفته در این وزارت خونه خواهید داشت.
بله، دستاوردها خوب محصول در واقع همدلی و همکاریه که در این دوره جدید بین ذینفعان و فعالان حوزه فرهنگ، حالا حوزه معاونت ما بیشتر حوزه کتاب و نشر و چاپ و در واقع اختصاصا در کل در حوزه کلی هنر و فرهنگ در عرصه در واقع نشر و چاپ کتاب و یک فعالیت هایی که مقدمه و مؤخره اینه، از جمله مثلا فرض کنید در نگارش و نوشتن بگیرید تا در توضیح و در واقع اقدامی که مثلا ما برای بین المللی کردن کتاب ایران داشتیم در فروش رایتش و امتیازش برای نشر در کشورهای دیگه و توسعه در واقع ادبیات ایرانی در خارج از ایران، بیشتر حول و حوش این در معاونت ما صورت گرفته و خدا رو شکر در حدی که به هر حال مقدور بود، نمیگم مطلوب کامل ما بوده، ولی یه مقداری گشایش از جهت این که بتونیم فضای بین المللی کتاب ایران رو در واقع توسعه بدیم و در خصوص در مورد نمایشگاه کتابی که در تهران برگزار شد عمدتا در این حوزه ما توفیقاتی داشتیم.
بسیار عالی. و چه برنامه هایی رو در نظر گرفتید برای این هفته، یعنی هفته دولت؟
یکی از برنامه های اصلی در واقع توسعه همین رو کرده، چون واقعا من خودم و همینطور همکاران ما فکر میکنن که اگه ما بتونیم یک در واقع بازار مصرف خوبی رو برای کتاب و محصولات فرهنگی در کل در خود ایران توسعه بدیم و بسش بدیم و همینطور این رو در یک نگاه بین المللی برای ایرانی های خارج از ایران و همینطور غیر ایرانی ها بتونیم توسعه بدیم، هم تونستیم فرهنگ و ادبیات و سنت های ایرانی رو ترویجش کنیم و تبلیغش کنیم که از اهداف خود به هر حال معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ ارشاد اسلامیه، بلکه تونستیم یه بازار در واقع غیر گلخانه ای، بازار طبیعی خوبی رو برای کتاب بتونیم پیدا کنیم و یکی از هدفهای اصلی در ایام پیش رو هم همین بود کرده استش.
بسیار عالی. و یه موضوع خیلی مهمی که هست اونم فعالیت های فرهنگی، من فکر میکنم در بستر فضای مجازی باشه، برای اون هم تمهیداتی اندیشیده شده جناب آقای جوادی؟
بله، در واقع ما خودمون خیلی نقش متصدی فعالیت فرهنگی ها نداریم، ما بیشتر بناس و اون مقرراتی که مثلا تعریف شده ما بیشتر حامی این فعالیت های فرهنگی باشیم. این مجموعه فعالیت های فرهنگی که در واقع مثلا مربوط میشه به تولید محتواهای مناسب، این در کل به خصوص با توجه به مثلا فرض کنید سنت ها و فرهنگ های اصیل ایرانی، حالا امسال اتفاقا مصادف با مثلا 1500 سال تولد پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم هم هست، ما بناس در واقع روی کردمون و رویمون اینه و تا الان هم در حدی که مقدور بوده همین نشو داریم که از فعالیت هایی که در این راستا هست حمایت کنیم و بتونیم مثلا نقش تسهیلگری و حمایت کننده اونها باشیم. این رو در نشر کتاب به شکلای مدرن، شکلای در واقع با استفاده از فناوری‌های نوین بگیرید،
بله.
نشر کتاب‌های الکترونیکی مثلا، و یا استفاده از یه فناوری‌های نوین برای نشر کتاب حساب شکل سنتی، یعنی ممکن است فناوری‌های نوینی استفاده بشه برای اینکه مثلا نشر خوب کاغذی استفاده بشه، از اینها بگیرید تا بخش تولید محتوایی که مرتبط با مناسبت‌ها یا مثلا با ادبیات و در واقع اخلاق بومی ما، اسلامی ایرانی ما، این رو ما انشالله دنبال میکنیم.
بسیار عالی. آیه جوادی عزیز، ما امروز در مورد سفر و به خصوص ایرانگردی داریم صحبت میکنیم با دوستان شنونده و ازشون هم خواستیم که یک منطقه از ایران زیبا رو به ما پیشنهاد بدن برای این ایام آخر تابستان که هر کدوم از دوستان شنونده خواستن بتونن به اون منطقه سفر بکنن. حالا شما به عنوان معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بفرمایید که آیا تسهیلاتی فراهم شده برای سفرهای فرهنگی، برای مثال مثلا سفر به آرامگاه فردوسی، یا نه اینها تماما واگذار شده به میراث فرهنگی؟
بله، اون فهمش شما درسته. این حوزه در واقع مثلا کمک و تسهیلاتی که به گردشگری اینا هست از لحاظ در واقع اجرایی و اینا مربوط به همین میراث و گردشگری هستش،
خب.
و ما خیلی دخالتی نداریم، اما مثلا در واقع نقش ما یا مثلا کلن وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی در این جهت هستش که هم بتونه شرایط در واقع فرهنگی مناسبی رو در ارتباط با گردشگری، نگاه به گردشگری، فکر گردشگری، مثلا خود این فرهنگ گردشگری، اخلاق گردشگری، اینا نقش مهمی در خود توسعه گردشگری هم دارن. اما از لحاظ این که مثلا کمک به فرایندهای انجام و اجرای گردشگری باشه، نه، نقش زیادی هست.
یه زمانی یه کتاب‌های مصوری چاپ می‌شد که یعنی با عکس‌های بسیار زیبا از اقصا و نقاط کشور عزیزمون ایران، من فکر کنم از این دست فعالیت‌ها می‌تونه کارگشا و راهگشا باشه، حداقل
ولی اینا رو خود بخش
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،
ولی اینا رو به خود بخش خصوصی معمولاً انجام میدن دیگه، یعنی در واقع نیازی نیست که مثلا یک نهاد دولتی خودش ورود کنه، اینا تو چرخه تقاضایی که براشون وجود داره،
بله،
جاهای مختلف خود بخش خصوصی انجام میدن و در دسترس هستش. بعد
اگر قرار باشه حمایتی صورت بگیره از طرف شما، اتفاق میفته برای این بخش خصوصی؟
حتما.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب آقای محسن جوادی عزیز، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم، متشکرم،
خداحافظ.
ترین پیراهنم ایران بود و نبودم، ای وطن جان و تنم ایران، خورشید فردای سپید و روشنم ایران، باغم گلستانم بهشتم گلشنم ایران، ای میهنم ای میهنم ای میهنم ایران،
همراه شما هستیم با صبح به وقت فرهنگ رادیو فرهنگ و این پرسش که با توجه به فصل تابستان و فرصت فراغت، شما کدوم منطقه از ایران رو برای سفر و ایرانگردی پیشنهاد میکنید؟ 220-485-220-58-800 و 30558. خب چند دقیقه پیش در بخش خبریمون با میلاد عبدیان صحبت از یک موضوع مهم شد، اون هم زندانی شدن خانم مهدی اسفندیاری در فرانسه. تهیه کننده خوبمون جناب آقای ستادی موسوی نجات هم یک بخشی رو درباره همین موضوع آماده کردن، در این لحظه با هم بشنویم.
این روزها کشورهای جهان شاهد سلسله بازداشت‌هایی هستند که تمام افراد بازداشت شده تنها یک جرم دارند: اعتراض به جنایت‌های اسرائیل علیه مردم فلسطین. دایره بازداشت‌ها شامل همه هم می‌شود، از مردم عادی گرفته تا منتقدان و فرهیختگان و دانشگاهیان. یکی از مهمترین این نمونه‌های بازداشت شده مهدی اسفندیاری است، شهروند ایرانی ساکن فرانسه و استاد دانشگاه که اسفند ماه سال گذشته به دلیل انتشار مطالب اعتراضی خود نسبت به جنایت‌های رژیم صهیونیستی از سوی دولت فرانسه بازداشت شد. بازداشتی که با اتهاماتی عجیب و بی‌پایه و اساس صورت گرفته، آنچنان که حتی تعجب وکیل فرانسویش را هم برانگیخته و وی در این باره این چنین می‌گوید:
برای من هم عجیبه و زندان حتی با اتهامی هم که به او زدن متناسب نیست.
از سوی دیگر حتی خبرنگاران نشریه‌های فرانسوی مثل نشریه لوپون هم با تعجب به این بازداشت می‌نگرند. در همین باره هم خبرنگار این نشریه این چنین عنوان می‌کند:
فرانسه علت دستگیری او را اعلام نکرده و وزیر کشور سکوت کرده.
در این میان خسرو حکیمی معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه هم این بازداشت را مصداق نقض قوانین بین‌المللی می‌داند.
بازداشت ایشون به دلیل واهی حمایت از تروریسم نقض آشکاری از آزادی بیان و مذهب محسوب میشه که در اسناد بین‌المللی مورد تاکید قرار گرفته است. چون ایشون تحریک به خشونت نکرده، اصلا اتهام به ایشون وارد نیست. بازداشت خانم اسفندیاری از منزل حقوق بین‌الملل موجب مسئولیت دولت فرانسه خواهد بود و هست.
همچنین در این باره هیبت الله نژندی منش، استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بشر، این بازداشت را غیر قانونی عنوان می‌کند.
اتهامی که به خانم اسفندیاری زدن نمیتونه با آزادی بیان و همینطور خدمت شما عرض کنم دیگر حقوق بشری و حتی اصل قانونی بودن جرم سازگاری داشته باشه.
در سوی دیگر وزارت خارجه ایران هم پیگیر حقوق این شهروند ایرانی بوده و در همین باره هم سخنگوی وزارت خارجه کشورمان اخیراً به برخی از پیگیری‌ها اشاره داشته است.
آخرین وضعیت این هست که بعد از پیگیری‌های مستمر با دیدار کنسولی موافقت شد. دو نوبت تا الان همکاران ما در سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس موفق شدن که با ایشون دیدار داشته باشند، ولی ما معتقدیم که بازداشت ایشون اساساً غیر عادلانه است و غیر قانونی. لذا درخواست روشن ما از دولت فرانسه این هست که هرچه سریعتر تمهیدات لازم رو اتخاذ بکنن برای آزادی ایشون. و البته نفس بازداشت خانم اسفندیاری خودش گویای رویکرد دوگانه فرانسه در قبال حقوق بشر هست.
حالا افکار عمومی جهان این سوال را دارد که آیا بازداشت یک شهروند تنها به دلیل اعتراض به جنایت رژیم صهیونیستی که شهروندان در سراسر جهان علیه آن اعتراضات گسترده‌ای هم برپا کردند مصداق بارز نقض آزادی بیان نیست؟ آیا دولت فرانسه با چنین عمل کردی همچنان میتواند خود را مدافع حقوق بشر و آزادی بیان معرفی کند؟
راست خیز است به پا خواست عالم و زدم آن رشته از صبح قیامت، زدم این باغ ترابت سر بسته پی تکبیرت و لهرام سپیدار، به تعظیم تو قامت کوه در حال رکوع، در دل سجاده دشت است برگ در سجده و پروانه و گل غرق تشهد، چشم جاریش قنات است خنوتش، جنگ هم حمد تو گوید با همین صبر و سکوت است، شد زمین مست و زمان مست، خاک مست و آسمان مست، آیه نازل شد و شد هر دل و جان مست، زمین زنده به عشق تو جهان مست، گل و لست همه وقت از آن مست، القدس لنا القدس لنا سوف نفطر في القدس لنا، القدس لنا القدس لنا اخرجوني بالاسم لنا، القدس لنا القدس
صبح به وقت فرهنگ. شش و 25 دقیقه است. با این پرسش همراه شما هستیم. با توجه به فصل تابستان و فرصت فراغت، شما کدوم منطقه از ایران رو برای سفر و ایرانگردی پیشنهاد میکنید؟ 220-485-228-800.
سلام، وقت بخیر. اگر من جایی رو بخوام برای سفر انتخاب کنم، شهرستان فیروزکوه و دماوند رو انتخاب میکنم از داخل کشور خودم. ولی اگر بخوام غیر از تهران جایی رو معرفی کنم، همدان رو معرفی کنم که جاهای تاریخی زیاد داره. قلی‌زاده هستم از تهران. ممنونم. خدا نگهدار.
آقای غلامعلی غریبی از بوشهر روستای تلشکی نوشتن: ایرانگردم، همه جای ایران رو دوست دارم، استان خراسان رضوی رو بیشتر دوست دارم، جاهای دیدنی خوبی داره، علاوه بر این مردمان خوب و مهمان نوازی هم داره. بله قطعا همینطوره. آقای رمضان اکبری هم از نجف آباد نوشتن که: سلام صبح بخیر آقای معنوی، مگه میشه از تابستان اصفهان گذشت؟ نه خیر، نمیشه. خیلی ممنونیم، قطعا بازم میاییم به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌های شما دوستان شنونده. اما میخوام با یک کارشناس گردشگری در این لحظه گفتگو کنم، جناب آقای محمد مغنی باشی. آقای مغنی باشی سلام، صبحتون بخیر.
با نام یاد خدای بزرگ و مهربان، من هم از سلام و ادب احترام دارم خدمت شما جناب معنوی عزیز و شنوندگان خوبتون در رادیو فرهنگمون. دارم حال دلتون خوب باشه.
ارادت سپاسگزارم از شما. آقای مغنی باشی، ما داریم امروز در مورد سفر و به خصوص ایرانگردی صحبت میکنیم. دیگه شهریور ما هم که بازار سفر داغ داغه. خیلی از دوستان شنونده اینجوری هن که یه جا رو انتخاب میکنن، کلنا همون شمال خودمون، همش میرن شمال برمیگن، میرن شمال برمیگن، غافل از این که کلی جاهای جذاب و دیدنی در کشورمون وجود داره و کمتر شناخته شده و کسی ازش خبر نداره و اگه بدونن یه همچین جاهایی هست حتما میرن به اونجا سفر میکنن. یعنی یه جاهای جذابی که تازه برای اولین بار قراره برن ببینن و کشفش کنن.
بله، خدمت شما هستم جناب منوی. ما در کشوری داریم زندگی میکنیم که اقلیم‌های مختلفی داره، چهار فصل. مثلا تو دل تابستون میتونین جایی برین که واقعا سرد باشه و خنک باشه و کیف کنین، و تو دل زمستون میشه جایی رفت که گرم باشه. یعنی فصل‌های مختلف با اقلیم‌های مختلف. شما طلوع خورشید رو میتونید در کویر زیبا ببینید، میتونید طلوع خورشید در جنگل ببینید، طلوع خورشید رو میشه تو دل کوهستان‌های زیبا دید، از دل دریا دید. یعنی طلوع خورشید صبحگاهی رو توی اقلیم های مختلف فقط در کشور ایران، فکر میکنم تو جهان میشه همه نوع اقلیمی رو مشاهده کرد. ما دروازه خورشید رو داریم در ایران به نام استان سیستان و بلوچستان. شما بخش جاف که الان شهرستان گلشن شده، در سیستان و بلوچستان برین، طلوع خورشید 1.5 ساعت فاصله شو تا در واقع ارومیه، غربی ترین کشور در جای کشورمون میتونیم ببینیم. یعنی اگه در ارومیه ساعت مثلا 6 صبح طلوع هست، ساعت 5 هولوش 4.5 طلوع خورشید در سیستان و بلوچستانه. 1.5 ساعت تفاوت در واقع طلوع و غروب و مادر. من یادم ساعت مثلا 3 بعد از ظهر زمستان بود، من در اون منطقه بودم، غروب داشت شکل میگرفت و برام خیلی عجیب بود. هیچ موقع اون موقع یعنی ساعت 3 بعد از ظهر غروب رو ندیده بودم توی عمرم و اونجا دیدم. و اینکه ساعت مثلا 2:30